أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح تا كنون. ما پنج موضوع رو به عنوان این که آیا نفقه دارد یا ندارد محل کلام قرار دادیم. امروز بحث در سه موضوع باقی مونده است. اون پنج موضوع: یک، عقد دائم بدون قید اضافه، یعنی حامل و غیر حامل و اینها ندیگه، فرقی نمی کنه، زوجه عقد دائم. دو، زوجه عقد موقت، یک نفقه دارد، دو نفقه ندارد. دلیلهاش هم قبلا بحث کردیم. سه، زوجه دیگه موقت رفت کنار. سه، زوجه مطلقه رجعیه. چهار، زوجه مطلقه بائنه. پنج، زوجه مطلقه بائنه حامل. این پنج تا رو تا حالا بحث کردیم. شش و هفت و هشت، شش، زوجه موقت موهوبه حامل. موهوبه، بله، موقت است. خب بگید موقت رو که قبلا گفتیم نفقه ندارد، اما یک قید اضافه شده. موقتی هم هست که دیگه موهوبه شده، یعنی مدت بهش هبه شده، از هم جدا شدن، اما این موقته که حالا موهوبه هم هست چیه؟ حامله. این شد مورد ششم. مورد هفتم، زوجه موقت منقضیت عدتهای حامل، یعنی عقد موقت، عدتش هم بگید تمام شده، ولی این چیه؟ حامل است. این شد شش و هفت. هشت و حالا بعد عرض میکنم که با این قاطی نشه. شش و هفت، آقایان آمدن فرمودن که اینها نفقه ندارن. چرا؟ چون ولو حامل است، اما عقد چیه آقایان؟ موقته. تعبیر ایشون هم اینه. مثلا آیت الله فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه کتاب النکاح صفحه 581 می فرماین: ولعل الوجه فیه عدم ثبوت النفقه فی المنقطعه فی حال بقاء النکاح ولو حملت. اگر حامل بود و هنوز در حباله نکاح طرف بود، آیا بگی نفقه داشت؟ نه، چون گفتیم عقد منقطع نفقه نداره. اگر در عقد طرف بود و حامل بود و عقد منقطع بود، نفقه نداشت، در حالی که به طریق اولا در حالی که عقدش موهوبه شده یا عقدش منقضیت عدتها تازه شده و حامل هست، پس به طریق اولا نفقه نداره. چرا؟
موضوع رو ما یک دونه می‌بینیم. اگه موضوع رو ما بلد داشتن بودیم که اصلا رد
نه، سوال ما اینه، اگر توی عقدش هنوز بود و حامله بود، آیا نفقه داشت؟ نه، از ادله استفاده کردیم که منقطعه مطلقا نفقه ندارد. تصریح روایاتی که خوندیم و اجماعی هم که خوندیم این بود که نفقه فقط در عقد دائم هست و در عقد منقطع نفقه نیست. دیگه در عقد منقطع تفصیل بین حامل و غیر حامل داده نشد. پس مطلق عقد منقطع ولو کان حاملا نفقه نداشت. به طریق اولا اگر دیگه عقد منقطع نیست و مدت موهوبه شده یا مدت منقضی شده و عده هم چی شده؟ تمام شده. در این دو فرض به طریق اولا ایشون می‌فرماید فضلا اما اذا انقضت المده، مدت تمام شده، او صارت بقیه المدت موهوبه لها، یا مدت تمام نبوده، هبه کرده مدت رو، بالاخره یعنی الان دیگه زن و شوهر بگید نیستن، فان عدم ثبوت النفقه حين اذن به طریق اولا و ان ابیت عن ذلک، اگرم شما این اولویت را یعقوبی نپذیرفتید، فهو مقتضى الاصل، اصل کدوم اصل؟ هر کی گفت براءت ذمه شوهر نسبت به وجوب نفقه نسبت به همسر در عقد منقطع. پس فرقی نمی کند چه میخواد زوجه منقطعه باشد و هنوز در حباله شوهر باشد و حامل، یا زوجه موهوبت مدتها اول منقضیت مدتها باشد و چی باشه؟ حامل باشد. باز بنده عرض میکنم اگر منقطعت مدتها ولو حامل بگید، معذرت میخوام، اگر بگید در حباله هست ولو حامل باشه نفقه ندارد، به طریق اولا اگر در عده این نکاح منقطع بوده باشد اینجا هم باز نفقه ندارد. این شد مورد ششم و مورد هفتم. جانم
اگر نفقه رو برای حمل بدانیم چی؟ اینجا دیگه واجب میشه دیگه، رفتی نداره اون منقطع باشه یا نباشه، نفقه برای حمل باشه.
نفقه خوبه، خوبه، ولی و آفرین، جوابش همینه. نفقه برای حمل در جایی ازش بحث میشه که اصلا وجوب نفقه ثابت باشه، و حال این که این خودش اول کلامه که آیا در عقد منقطع موهوبت مدتها اول عقد الموقت المنقضیت مدتها و او مدت عدتها، آیا در اینها اصلا وجوب نفقه هست یا نیست؟ شما اول باید اثبات کنید وجوب نفقه رو، بعد اثبات می شود که وجوب نفقه للحمل او للحامل. شما میخواید بگید اثبات، میخواید بگید وجوب نفقه للحمل، پس معناش وجوب نفقه است، اینکه معنا نداره که، از اون طرف اول باید وجوب نفقه ثابت بشه. بشه آها، حالا اون دیگه بعد وارد در بحث بعدی میشیم، که بحث بعدی اینه که قرابت اگر یادتون باشه روز اول عرض کردیم سه قسم داریم در وجوب نفقه، یکی وجوب نفقه زوجه، یکی وجوب نفقه اقارب، یکی هم وجوب نفقه مل. حالا وجوب نفقه اقارب رو که انشالله برسیم و یکیش هم فرزند هست، اونجا باید بحث کنیم که آیا این فرزندی که در رحم مادر هست نفقش واجبه یا نه، که میگیم واجبه. ما الان نفقه کیو داریم بحث میکنیم؟ زوجه را. این رو دقت کنیم. خب
مورد هفت سجود تصور کردیم که مثلا زمانش منقضی شده، عدهش هم گذشته، ولی حاملا مگه عدهش به اتمام حمل نبود؟
مراد از عده، مراد از عده یعنی همین ایامی که خاصه. خب جان
سماهش منظورتونه نیست؟
بله بله، یعنی همین عدهی که میگذره مراد اینه.
زمانش؟
بله بله، زمانش، زمان. لذا در بعضی از تعابیر آیه فاضل اینجوری میگن منقطع ما اذا کانت الحامله و منقطعتن له و قد انقضت مدتها او صارت بقیت المدت موهوبتا لها، دیگه عده رو اصلا ایشون نمیاره اجاره. خب نه توی تعبیر اول بله عرض کردم، لذا ایشون دیگه میگه ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة اول منقضية مدتها، که دیگه به عده ارتباطش نمیده. خب شد مورد هشتم.
مورد ششم قصد در ایام عده هستش، ولی فقط باقی مانده زمان صیغه بخشیده
شده. عده دیگه به عده کار نداریم دیگه، تمام شده. بله دیگه، یعنی مدت تبخشیده شده و الان در ایام عده است. درست
دو مورد که مثل 6 و 7، یعنی فقط مورد 6 و 7 سر همین بخشیده شدن ایام
عده یا منقضی شدنشه دیگه. بله نه، لذا عرض کردم وقتی که میشمرن آیه فاضل عرض کردم دیگه، دوبار تا حالا عرض کردم، ایشون هر دو مورد رو یک مورد میگیرن، یعنی در تحت یک شمارگان میارن. مورد ما از هم جدا کردیم چون دو موضوع بود، ولی حکمش یکیه. مورد هشتم زوجه دائم المتوفا انها زوجها و حامل است. زوجه اینو تا حالا نیاورده بودیم، زوجه دائمی که شوهرش فوت شده و این خانم هم حامله هست، این میشه مورد هشتم. خب دقت کنید، مرحوم محقق در شرایع که صاحب جواهرم که شرح شرایع هست همین رو میاره و مبسوطاً بحث میکنه نسبتاً، محقق در شرایع میگه و فی الحامل المتوفا انها زوجها روایتان، خانمی شوهرش مرده و این خانم حامله است. اشهرهما انه لا نفقه لها، اشهرش اینه که نفقه ندارد. والاخرى ينفق عليها یا ينفق عليها من نصیب ولدها، ينفق بهتره. قول دوم اینه که باید نفقه این مادر داده بشه، از چی؟ از سهم پسر. این خب اگر پسر بابا هیچی ارث به جا نگذاشت، اونجا دیگه میشه بر حاکم اسلامی، اون دیگه عرض کردم فرض اینه که نه، ماترک نیست دیگه، کسی که واجب باشه بر ذمه‌اش وجود نداره، اونجا میفته به گردن حاکم اسلامی. دقت کنید، از جمله روایات صحیحه حلبی است که این روایت رو جالب هم کافی هم تهذیب و هم استبصار نقلش کردن، وسائل جلد 21 صفحه 522 ابواب النفقات باب نهم حدیث اول. هنوز بذارین به قولش میرسیم، از مال پسر. خب این خود پسر مگه اینجا در رحم مادر مگه نیست؟ خب مگه این پسر نفقه نیست؟ حالا بذارید به قولش میرسیم، اجازه بدید فعلا قول اولو بحث کنیم که خیلی بحث پراکنده نشه. روایت چی شد؟ جلد 21 صفحه 522 ابواب النفقات باب نهم حدیث اول شماره 27750. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر معروف، عن ابیه پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم هست، عن ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، همشون امامی و ثقه، لذا روایت میشه چی؟ صحیحه. انه قال فی الحبلا، حبلا یعنی آبستن باردار، فی الحبلا المتوفا انها زوجها که محل کلام ماست، انه لا نفقت لها. تصریح روایت به اینه که این خانم مورد هشتم نفقه ندارد. یا روایت ابی سباء کنانی که این روایت در همین باب نهم حدیث دوم هست، ان محمد ابن یحیی یعنی کی؟ مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، ان محمد ابن اسماعیل، ان محمد ابن الفزیل، ان ابی سباء الکنانی، ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقتون؟ قال لا. این هم روایت دوم. جان در بعضی هاشون یک مثلا محمد ابن الفزیل یک بحثایی دارن آیون، ولی من حیث المجموع مورد اعتماده. روایت سوم روایت زراره هست که باز در همین باب نهم حدیث سوم آمده، ان عدت من اصحابنا، محمد ابن یعقوب، ان عدت من اصحابنا، که این رو ما قبلا اثبات کردیم، تمام عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی اینها درشون یک نفر ثقه هست معمولا. ان سهل ابن زیاد، ان ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ان مثنى الحناط، ان زراره. یه مقدار در مثنای حناط بحثه، لذا آی فاضلم میگه روایت زراره، ان زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام. البته دیگه ما روایت صحیح السند داشتیم، فی المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه؟ فقال علیه السلام لا. روایت دیگر روایت زید ابی اسامه است که روایت باب نهم حدیث هفتم، و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی، این روایت منظور شیخ طوسی است، چون روایت ششم محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب بود، اینجا به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی. برای کار تحقیقیتون فردا به مشیخه مراجعه کنید ببینید سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است یا نه. ان الحسن ابن علی ابن فضال، ان المفضل ابن صالح، ان زید ابی اسامه، که به نظر میرسه روایت سندن مشکل نداره. قال سألت، دیگه همون تحقیقشو انجام بدید، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الحبلا المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال لا. خب این تا اینجا که پس ازش استفاده شد که نفقه برای زوجه حبلای متوفا عنها زوجها نیست. از اون طرف بله، از اون طرف یه روایاتی داریم که میگه این باید نفقش داده شود، اونم از مال زوج. کدوم روایت؟ فرقی نمی کنه، وقتی اطلاق داشته باشه به اطلاقش اخذ می کنیم، به اطلاقش اخذ می کنیم و شامل حبلا و غیر حبلا می شه. روایت سوم رو میگی؟ روایت سوم رو میگید؟ بعد دیگه عرض میکنم اطلاق داره دیگه. چه احتمال خصوصیتی؟ اصلا اطلاق جای همینه دیگه. شما خب اگر خصوصیت مورد یقین باشه، خب دیگه بعد بحث اطلاق مطرح نمیشه. اصلا اطلاق جاییه که احتمال خصوصیت میدیم دیگه.
چون از این روایت هایی داریم که برای فرد عامر وجود نفقه رو ثابت میکنه در حضور این رو میگم کنه مقید جاییم مقید داریم مقدمه
خب بهتر دیگه بهتر شما میخواید چرا خب این روایت غیر حامله یعنی میخواید بفرمایید خب این را از کجا میگید غیر حامله این اطلاق مقید میشه دیگه مقید میشه به حامل خب وقتی غیر حامل باشه میشه به طریق اولا غیر حامل میشه به طریق اولا دیگه خب بله دیگه شما میگید یه روایت ناظر به حامله دیگه ها ناظر به غیر حامله من فکر کردم میگید قید حامل اگر این فرمایش رو بفرمایید فوقش این روایت نباشه روایات دیگه است ولی به نظر حقیر اطلاق داره اینجا اطلاقش هم به اینه که قید نزدن حامل یا غیر حامل شما میفرمایید با اون تقییدهای دیگه این مقید میشه به چی به حامل اینو به غیر حامل اینو میفرمایید خب بله چون حامل اهم از متوفا انها زوجها و غیرش درست اجازه بدید این روایات دیگه شم بخونیم جانم
روایت اول چون زیاد پیش اومد ایشون میفهمه انه قال فل قبل المدرب با انها زوجها انه لا نفقه لهم ظاهرا راوی یعنی مثل یه زیاد داره خود راوی احراز میکنه یعنی هر چیز که در این مورد داره صحبت میکنه آیا این حجت
نه اصلا میگه مورد مورد حبلا
نه
باشه باشه نه دیگه تصریح میکنن بس بس حبلا بوده بحث حبلای متوفا انها زوجها بوده سوال شده یا خود حضرت ابتداعا فرمودن و فرمودن این نفقه نداره این که دیگه استنباط خود را بله 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 خب دقت کنید در نقطه مقابل عرض کردم یه روایاتی داریم که میگه از مال زوج باید داده بشود نه فعلا از مال زوج عرض کردم چی؟ خب اون یکی دیگه است حالا فعلا من مال زوجه ها خب شما یک زوج رو تصور نکنید که لات پات آسمون جل بنده خدا هیچی نداره بله خب و من از روایات دالت علی ثبوت من مال زوج روایت سکونیست این باب نفقات باب ده حدیث دو محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان البرقی ان عبدالله ابن المغیره ان السکونی ان جعفر ان ابیه امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون ان علی علیهم السلام قال نفقت الحامله المتوفا انها زوجها من جمیع المال حتی تزر من جمیع المال یعنی فقط از
از ما
نه از مال فرزند که معلوم نه یعنی میخوام بگم از مجموعه مال ما ترک حساب میشود و به او داده میشود از ثلث و یا از ماسوای حق فرزند و اینها محسوب نمی شود این یک روایت روایت دوم بله که این روایت چندم بود آیون روایت دوم بود روایت بعدی روایت ابی الصباح کنانی باب ده حدیث اول این دوم بود اولش هم است محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن محمد ابن الفضیل عن ابی السباع الکنانی که به نظر میاد روایت سندش هم مشکلی نداره عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. همونه که شما فرمودید که به اصطلاح از مال کی باید داده بشه؟ مال ولد. اما صاحب جواهر فرمودن تو سند این روایت که گفته از مال ولد که میشه احتمال سوم دیگه، یکی این بود که اصلا نفقه نداره، دوم نفقه داره از جمیع مال، سوم نفقه داره از مال فرزند. صاحب جواهر میگن ولو این روایت اولی که الان خوندم آیون گفتن صحیح است، اما به نظر ما مشکل داره. مشکلش چیه؟ یکیش محمد ابن فضیله. محمد ابن فضیل مشترک بین چند نفره که اون افراد بعضی ها ثقه‌اند بعضی ها غیر ثقه، در جواهر جلد 31 صفحه 325. به اضافه ابو الصباح کنانی هم ایشون می‌فرماید مضافاً الا ان لعب الصباح الکنانی روایتین، خود ابو الصباح کنانی دو تا روایت داره. و سؤال فی الاولا عن ثبوت مطلق نفقت لها، آیا اصلا نفقه دارد یا ندارد این خانم؟ فالجواب بالنفی کذالک مرجعه الى عدم ثبوت ولو من مال الولد. وقتی حضرت میگن اصلا نفقه ندارد، یعنی نه نفقه از مال شوهر و نه نفقه از مال فرزند. فکیف یجتمع ذلک مع الروایت دالت علی وجوب الانفاق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها. ایشون میگن که این با روایت دیگر که گفته از مال ولد در بطن باید داده بشه قابل جمع نیست. حقیر عرض میکنم انصافا قابل جمع هست، اطلاق و تقییده. یعنی یک روایت میگه اصلا نه، یک روایت میگه از مال ولد. بله روایت از مال ولد با روایت از مال جمیع از مال شوهر، این دوتا روایت میشن مقید اون اطلاقی که گفته مال مقید، نه یعنی معارض میشن، معارض اون روایتی میشه که گفته نفقه ندارد میشه معارض. حالا نفقه دارد، باز خود این دوتای هم تو هم میشن معارض، نفقه از مال ولد نفقه از مال شوهر، هر سه تا با هم میشن معارض. به نظرتون اینجا بین این سه چجوری جمع کنیم؟ نه عرض بنده اینه که این سه تا به نظر شما با هم معارض نیستن؟ یه روایت میگه اصلا نفقه نداره، یه روایت میگه نفقه داره از مال جمیعه، یه روایت میگه نفقه دارد از مال ولده، این سه تا معارضن دیگه. این دوتا میگن نفقه دارد از مال حالا هر کی، اون یکی میگه نفقه ندارد. پس این دوی دو و سه که با یک معارضن، باز خود دو و سه هم با هم معارضن، یکی میگه نفقه از مال ولده یکی میگه نفقه از مال جمیعه، پس هر سه با هم میشن معارض. لذا این که آیت الله فاضل میگن که با وجود این که در یکی حضرت به نحو مطلق فرمودن نفقه ندارد، فکیفه یجتمع ذلک مع الروایت الدالت علی وجوب الانفاق علیها من مال ولدها. ایشون میخوان استفاده کنن که این نفقه ندارد. چرا؟ چون دقت کنید تو متنیم که در تحریر الوسیله آمده چون مرحوم امام اونجا میگن و کزل حامل المتوفا انها زوجها فانه لا نفقت لها مدت حملها لا من ترکت زوجها ولا من نصیب ولدها علی الاقوا. ایشون میخوان همین قول رو انتخاب کنن، لذا میگن اون روایت که گفته نفقه ندارد ندارد کیفه یکشتمه با روایتی که میگه نفقه دارد و از مال فرزند هست. بنده هم عرض میکنم کیفه یشتمه، اما دلیل این که شما او رو بر ای ترجیح دادید چیه جان؟ چرا حمله بر استحباب کنیم؟ هیچی، تعارض میکنن. حمله بر استحباب، حمله بر استحباب به نظر شما آیا این جمع عرفیه؟ به نظر می‌رسه که اینجا به همین مقدار باید بسنده کرد که بگیم این دو با هم قابل جمع نیست. حالا یک مع انه رو به ما یقال و یک فل انصاف دارن که ظاهرا نمی رسیم. باشه برای فردا، ولله الحمد.